به نیمه دوم برنامه ساعت 5:30 به وقت افغانستان شد. در ادامه برنامه مهمان آزادی آماده پخش است، اما پیش از آن چند خبر مهم. وزارت خارجه ایالات متحده امریکا می گوید که واشنگتن روی این کار می کند تا جلو تهدیدات توریسم خارجی از افغانستان را بگیرد. ودانت پاتل سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری گفت که شاخه خراسان داعش گروهی است که توانایی انجام حملات در سطح بین‌المللی را دارد. پاتل همچنان افزود که آنها روی این موضوع کار می کنند تا اطمینان حاصل نمایند که افغانستان بار دیگر به جای برای حملات تروریستی علیه ایالات متحده و متحدانش استفاده نشود و جلوی تهدیدهای خارجی از سوی افغانستان را بگیرند. سازمان بین‌المللی مهاجرت IOM می گوید که در 4 سال گذشته 8 میلیون افغان پناهنده شدند. بر اساس گزارش امروز از سوی این سازمان که در وبسایت ریلیف ویب منتشر شده، از سال 2020 میلادی تا کنون نزدیک به 8 میلیون افغان مهاجرت کردند که 80% آنها به کشورهای همسایه به ویژه ایران و پاکستان و نزدیک به 1 میلیون نفر دیگر به کشورهای اروپایی رفتند. در این گزارش آمده است که 70% این پناهجویان به دلیل بیکاری افغانستان را ترک کردند. کیمیا یوسفی نماینده افغانستان در رقابت‌های دوش 100 متر المپیک امروز با رسیدن به خط پایانی مسابقات شعار را در دست گرفته با متن آموزش ورزش اقما. این حرکت او اعتراضی بود به محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان بر آموزش ورزش و کار زنان در افغانستان. حکومت طالبان حضور کیمیا یوسفی و 2 بانوی ورزشکار دیگر در بازی‌های المپیک به نمایندگی از افغانستان را به رسمیت نمی‌شناسد. در رقابت‌های امروز کیمیا یوسفی در میان 36 دونده در جایگاه 31 قرار گرفت و نتوانست به دور بعدی رقابت‌ها راه یابد. بانک جهانی فارس حداد زیروس را با عنوان رئیس جدید خود برای افغانستان تعیین کرده است. بر اساس خبرنامه بانک جهانی، زیروس پیش از این با عنوان رئیس بانک جهانی در نیپال، مالدیو و سریلانکا فعالیت میکرد. زیروس در سخنرانی خود گفت که خوشحال است که امرا با همکارانش به حمایت از افغانها ادامه میدهد. زیروس به جای میلیندا گود که قبلا رئیس بانک جهانی در امور افغانستان بود تعیین شده است. و پس از انتخابات مورد مناقشه در ونزوئلا، ایالات متحده دیروز آدام میندو گونزالس نامزد مخالف را به جای نیکولاس مادورا به عنوان برنده انتخابات بر رسمیت شناخت. انتونیو گوترش وزیر امور خارجه امریکا در بیانیه گفت که با توجه به شواهد فراوان برای مردم ونزوئلا و ایالات متحده واضح است که گونزالس در انتخابات ریاست جمهوری ماه جولای با اکثریت آرا پیروز شده است. در 28 ماه جولای انتخابات ریاست جمهوری در ونزوئلا برگزار شد.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز ما خانم نسیمه رونق داریم که یک زمان مسئول زون شمال در دفتر لی بودند و علاوه بر آن گزارشگر بر رسانه های دیگر و در فعالیت به حمایت زنا هم همیشه دست در اندر کار بودند. خوش آمدین خانم رونق به این برنامه مهمان آزادی.
سلام خدمت شما و خدمت تمام شنونده های رادیو آزادی. ما امیدوار هستم همه هر جایی که هستن خرسند باشن، سفر لطفتان خوش باشن.
خانم رونق، از همینجا شروع کنیم که امروز شما مشغول چی هستین؟ در داخل افغانستان؟
مثلا در افغانستان با یک دو تا رسانه‌ای که بیرون از افغانستان ولی بر افغانستان فعالیت میکنن کار میکنم. یکی از رسانه‌ها گزارش تحقیق می‌نویسم و با یکی از رسانه‌های دیگر گزارش‌های فیچر و گزارش‌های روزانه رو می‌نویسم. در کنار از این با یکی از جنبش‌هایی که در رابطه با حقوق زنان دادخواهی می‌کنه در بخش کمیته خبرنگاران با ایشون همچنان همکاری دارم.
در شرایط فعلی که در افغانستان وجود داره که کار زنان بسیار زیاد محدود شده، دخترها از رفتن به مکاتب بالاتر از صنف ششم ممنوع شدن، زنان پوهنتون هم رفتن نمیتونن و حتی از کار و ادارات دیگر هم محروم شدن، شما چطور تانستین زندگی را پیش ببرین؟
در این شرایط کمی سخت است ولی ناممکن نیست. درست است محدودیت برای همه ایجاد شده ولی رایل وجود داره که آدم بیاید بر خود پیش بگیره. مثلا در ما کار کردن ممنوع است ولی من از خانه کار میکنم. من با محدودیت هایی که دارم، با تهدیدهایی که دارم، از خانه برآمده نمیتونم. اگر من در یک رسانه مشخص رفت آمد سر کار بکنم، روز دوم دستگیر و بازداشت میشم به دلیلی که هنوزم من تعقیب و پیگرد داشتم، ولی با آن هم فعالیت خودم دارم. من هیچ وقت دست از کار نکشیدم. من با رسانه بیرونی کار میکنم، از خانه کار میکنم، با گوشی همراهم، با لپتاپ که در پیشونیم در خانه دارم. من بارها تهدید شدم، بارها پشت دروازیم نفر آمده، جلب آمده، ولی من هیچ وقت دست از کار خود نکشیدم. همین قسم فعالیت مکتبا توقف داده شده. مکتبای آنلاینی که وجود داره، من هم شرکت کردم. فرشت مکتب بود تمام مکتب آنلاین کردیم، مثل گوشی هم داشت درس میخونم. درست است مکتبای آنلاین جواب شرط نداشته باشن، سمت نمیتن، ولی حداقل سواد تکمیل میشه برای یک دختر. مهم نیست که اونا سوادشان، ظرفیتشان، علمشان پیشرفت کنن. حالا مهم سند نیست، اینا باید داشته باشن. یک زمانی اگر دوباره موقع شرم میکنن اینا سایر قانون خواندن امتحان ارتقایی بتن و سند دوباره بگیرن. گرفتن سند کار سختی نیست در یک دانشجوی مکتب. همین قسم دانشجوها میتونن در دانشگاه آنلاین ثبت نام بکنن، میتونن با بورس ها ثبت نام بکنن تا اینکه از این معضل نجات پیدا بکنن. و من فعلا خودم با تمام چالش هایی که دارم کوشش میکنم از خانه کار بکنم و در حد نهایت میتونم. از خانه کار کردن خیلی سخته. من هفته یک جلسه، اگر حالتم بسیار خوبتر باشه، در ماه یک جلسه با یک از روانشناسا همچنان نداشته باشم. به دلیل از اینکه وضعیت روحی زنان افغان فعلا میتونم خیلی کشته شده و از لحاظ روانی زنان افغان خیلی صدمه دیدن. پس نیاز کلی و نیاز مبرم بر همه است. من با تمام چالش های صدرهای منوزم کار میکنم و با فعالیتم ادامه میتونم. من روزی که آمده بودم به این مسمت پا گذاشته بودم، گفته بودم در هر حالت ممکن و ناممکن من کار خود ادامه میتونم. من اولین مبارزه رسانه خود آغاز کرده بودم، پس من با همه مبارزه کرده میتونم. امروز هم خیلی راحت کار میکنم و به خدمت تمام هم مسلح های مستم. در کنار ایدی که خودم کار میکنم، دختر خانمایی که کار میکنن، هر از گاهی که با چالش مواجه میشن، چون قبلا مسئولیت نهی داشتم، مادر نهی، تمام دختر خانما و تمام آقایانی که در ای از کار میکردن تحت پوشش خود داشتیم و حمایتشون میکردیم. امروز با آن که من مسئولیت نهی را ندارم، ولی هر زمانی که یا هر از گاهی که یک خبرنگار من با چالش مواجه میشن، مثلا را پود خدمت شستم.
شما خب مسئول زون شمال در دفتر نهی بودین و طبعا در اونجا در اون دفتری که شما کار میکردن تعداد زیاد دیگری از خانم ها هم کار میکرد. درباره سرنوشت از اونا خبر دارین که اونا چی میکنن؟ از کدام تاش کدام سرگذشتش به فکر شما هست که چی سفری کردن اونا در حال که شما خواهن به فعالیتان ادامه میتین؟ از اونا چی خبر است؟
از دفتر نه یا در فوتل دیگه که من کار میکردم، اکثریت همکاران ما افغانستان ترک گفتن. با پروژه‌ای که کار میکردیم اکثریت خان انتقال یافتن خارج از افغانستان. تعدادی هم که باقی مانده، یکی دو نفر با من همچنان کار میکنن، موفق به این شدن که ادامه بدن با همین وضعیت. تعداد متاسفانه خانه نشین شدن. دلیل اینجا بود خانه نشین شدن که اونا کار نیافتن. در شرایط فعلی کار یافتن در رسانه و غیر رسانه خیلی سخت و دشوار است. یک تعداد محدود انگشت شمار دو سه نفر ما کار میکنیم، هنوزم فعالیت خود داریم در هر بخشی که بودیم. یک تعداد متاسفانه بیکار شدن ولی در خانه‌داری پرداختن. تعداد هم از همکارای ما که مجرد بودن عروسی کردن، اونایی که عروسی کردگی بودن فعلا مصروف خانه و زندگی خود هستن ولی کار برشان پیدا نشده. هر از جایی که با اینا کار پیدا شده و اینا موفق شوند در یک جایی بر خود کار پیدا بکنن، حتما دوباره فعالیتشان آغاز میکنن. ولی اکثریت همکارای ما که با ما کار میکردن افغانستان ترک کردن و بیرون از افغانستان نصف کاربرد زندگی خود هستند.
در این ارتباط چون از رسانه ها بسیار زیاد مردم از افغانستان برآمدند بعد از 15 آگوست سال 2021، چه انگیزه سبب شد که شما را در افغانستان نگه دارند؟
در اوایل من خودم نمیخواستم افغانستان را ترک بکنم، به دلیل از اینکه کار روزنامه نگاری در محیط های دشوار است، محیطی که جنجال دار است و اوجا سوجا زیاد است. روزنامه نگار جای زمانه جنگ است، جای دکتر رو به سوسه هست، به خاطر ایدی که اونجا سوجه بسیار سیاد داره، اون میتونه خیلی خوب کار بکنه. من اصلا ایده رفتن از افغانستان رو نداشتم، ولی پسانه با چالش هایی که من مواجه شدم، با تهدیدهایی که داشتم، یک بار من افغانستان رو ترک کردم، دکتر پاکستان مهاجر شدم، ولی ایدی که من نتونستم در اونجا زندگی بکنم و هم نتونستم که از اونجا بیرون شوم، تصمیم گرفتم اگر کشته هم شوم دو روز دیگه میخوایم در افغانستان خدمت بکنم و دو روز دیگه میخوایم صدای زن افغان باشم. با او دلیل من دوباره برگشتم به افغانستان و فعلا با تمام تهدیدهایی که دارم کوشش میکنم از لحاظ سیکیوریتی خود سیف کنم، بعد از او تمام کار خودم ادامه میکنم. اگر دوباره من موقعیتم پیدا میشه پشت خانه این جلب میایه، تنها کاری که من میکنم موقعیتم را چینج میکنم. این سخت است برای هر زن افغان، ولی ناممکن.
شنوندگان گرامی، شما از برنامه مهمان آزادی صحبت ما را با خانم نسیمه رونق میشنوید. ایشان مسئول زون شمال دفتر نیب بودند که یک زمان در ولایت بلخ کار میکردند، فعال حقوق زن هستند و بر رسانه های دیگر هم گزارش تهیه میکنند، مخصوصا در رابطه با زنان افغانستان.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
چه تعداد از همکارای سابق شما، مخصوصا تمرکز میکنیم سر خانما، با این انگیزه که شما هستین امروز در افغانستان اموجه هست و در پهلوی شما قرار دارن که کار میکنن، از حلقه خودتان؟
متاسفانه خانمایی که با ما بودن نمیشه تو به فیصدی بگویم که با ما هنوز هم هستن. ما فقط 5-6 نفر از جمعیتی که کار میکردیم، در تیم که بودیم کار میکردیم، باقی ماندیم در افغانستان و هنوز هم کوشش میکنیم فعالیت خود ادامه بدیم. باقی چون اشخاص بودن که من خودم شخصا 10 سال میشه کار رسانه‌ای دارم، با گروه های مختلف کار کردیم، یعنی انتقالشون خیلی راحت بود و از فرصت استفاده کرد افغانستان برآمدن. کسایی که همانند من کار کردن تعداد بسیار انگشتشمار است، احتمالا 1-2% در افغانستان باقی مانده باشه. از کسایی که با من همزمان شروع کردن و با من یک جا ما کار میکردیم و در یک اجتماع کار نکردیم دیگه متاسف نکریستان در آمدن، ولی ما راضی هستیم از کاری که میکنیم، از بودن ما در افغانستان با تمام منا راضی هستیم، به دلیلی که ما وقتی مسیر انتخاب کرده بودیم دشواریش هم میفهمیدیم و کار خبرنگاری در جامعه جنگ زده، در جامعه که آسایش باشه و آرامی باشه برای خبرنگار سوژه کمتر پیدا میشه، تمام سوژه مثبت است، ولی یک اصطلاح داریم میگن bad news is good news. ما باید بیاییم صدای کسایی باشیم که خاموش هستن، صدای کسایی باشیم که گلونشان خفه شده. ما باید برای کسایی کار بکنیم که نیاز دارن. پس دیگه حالت افغانستان بهترین گزینه ای است که آدم بتونه انتخاب بکنه بیاید اونجا کار بکنه. یکی از دلایلی که ما فیصدی بسیار کم در اینجا هستیم و هنوز هم میخواییم فعالیت داشته باشیم همی است. ما میخواییم و حداقل برای کسایی کار بکنیم که هیچ کسی نخواسته صدای اونا شوه، هیچ کسی نخواسته صدایشان رو بشنوه و هیچ کسی حق اونا رو برشان نخواه مونده و حقشان رو برشان نداده. ما میخواییم برای آدم ها کار بکنیم و تا زمانی که در توان داشته باشم، جانم باشه و تا زمانی که در افغانستان من زنده باشم، من با فعالیت خود ادامه میکنم و تلاش نهایی من میتونم بهتر زندگی بکنم در افغانستان و بهتر خود از دست اینا نجات بستم تا یکی کار زیادتر و خوبتر داشته باشم.
به خاطرات شما، به خاطراتتان که در این چند سال داشتین و تا پیش از او برمیگردیم در پایان از این صحبت ها، حال اگر شروع کنیم از زندگی خودتان، شما در کجا به دنیا آمدین، در چه قسمی خانواده به دنیا آمدین، بعد از او باز میریم سر تحصیلاتتان، سر مکتب و اینا که در کجا مکتب خواندین، در این باره هم برای شنونده ها یک معلومات بدین.
من متولد 1373 در ولایت بلخ هستم که در یک خانواده تقریبا تحصیل کرده، یعنی پدرم تحصیل کرده، مادرم مکتب ابتدایی را تمام خواندم متاسفانه، بعد از او خون دوره مجاهدین بودم متاسفانه نتونستم مکتب شدم البته، ولی پدر جانم انجینر ساختمان بودن و تجارت پیشه بودن. در همچنین یک خانواده ما به دنیا آمدم و خوشبختانه تحصیلات ابتدایی خود از سنف 11 ما در کابل در لیسه مولانا جلال الدین محمد بلخی کابل داشتم، که بعد از تولد ما تا 5 سالگی ما در مزار بودیم، بعد نقل کابل شدیم چون به اساس کاربار که پدر جانم داشت ما در کابل زندگی نکردیم و ما مکتب در اونجا خواندم. دوره طفولیت ما در کابل سپری کردیم، دوره طفولیتی که به یاد دارم. البته
بار از او که مکتب ابتدایی را خلاص کردین و به مکتب متوسط اینا رفتین، رشته تحصیل تا کجا دوام دادین؟
ما بعد از اینکه صنف 12 در کابل بودم دوباره به مزار شریف انتقال کردیم و با سپری که نمودن امتحان کنکور ما موارد دانشکده روزنامه‌نگاری دانشگاه بلخ شدم. ما دانشکده روزنامه‌نگاری را در دانشگاه بلخ خواندم. در سال 1392 که تقریبا 2014 میشه ما دانشگاه را شروع کردم و از همون سال اول ما کار رسانه‌ای را همچنان شروع کردم.
و زندگی را هنوز هم شما به سیستم ازی که می آموزین دوام می تین، یعنی در آموزش خواهی وقت پا پایان نمی رسه، چی رشته ها را می خواهید که زیادتر سرش تمرکز کنین؟
دقیقا آموزش در یک عرصه زندگی و در یک مرحله زندگی پایان نداره. من تصمیم دارم رشته خودم ادامه بدم. بعد از اینکه من لیسانس خود از دانشگاه روزنامه‌نگاری گرفتم، من قصد داشتم مستری و دکترای خود در رشته خودم داشته باشم، ولی متاسفانه به دلیل اینکه من مسئولیت خانواده ما رو دوست داشتم، خواهر برادرم با سپورت ما بود، پدر جانم مسافر بودن، بعد از کارمند دولت شدن، یک آدم نظامی شدن که خلاف مسئولیت قبلیشان، به او دلیل من منحج سرپرست خانواده بودم. به او دلیل من نتونستم بیرون از کشور برم و یه تحصیلات خود ادامه بدم. ولی هر زمان باشه من تصمیم دارم در رشته خودم، در مسلک خودم تحصیلات خود ادامه بدم و بتونم حداقل تا مقطع دکترا پیش برم تا اینکه از تحصیلم پاسمونه. هر مرحله زندگی بر ما آموزش است. در سال کار رسانه ایران با آموزش پیش رفتیم، 4 سال دانشگاه، هر زمانی که ما با یک تا آدمی که بیشتر از ما میدانسته بودیم 4 کلمه ازش یاد گرفتیم، مر بخوشندی بوده. آموزش هایی که ما در جریان کارم دیدیم، با دفتر که ما ترلنگایی را که سپری کردیم، تمام بر ما آموزش بوده. ولی با آن هم من میخوایم امو تحصیل اساسی خود دوباره در رشته خودم داشته باشم.
انگیزه دهنده زندگیتان کی بود؟ کی شما را زیادتر تشویق میکرد؟ کی زیادتر شما را به درس و مخصوصا رشته ژورنالیسم که شما در او حال لیسانس تانم گرفتین، کی ها بودن که شما را تشویق میکردن؟
اتفاقا اگر بگویم که هیچ کس با اون موافق نبود که من ژورنالیسم در روزنامه‌نگاری بخونم، اشتباه نمیکنم. به دلیل از اینکه خانواده من در تحصیلاتم بسیار کمکم کردن، و ویژه پدر جانم همیشه مشتاق بایی بوده که من درس بخونم و همیشه بر ما انگیزه میداد که تنها راهی که شما میتونین موفق باشین و سر بلند زندگی بکنین، به خلای بلند موفقیت برسین، تحصیل است. ولی با آن هم هیچ وقت طرفدار ازی نبود که من روزنامه‌نگاری بخونم. همیشه میگفت که برای یک دختر خانم بهترین رشته حقوق است یا پزشکی است یا که معلمی است. از این سه تا رشته اگر فراتر برین در افغانستان شرایط نداریم، در افغانستان سخت و دشوار تمام میشه. ولی من زمانی که صنف 7 مکتب بودم همیشه میگفتم من روزنامه‌نگاری میخوانم، من میخوایم یک گزارشگر شوم و من میخوایم واقعا صدا بلند بکنم. در من میگفتن که هیچ وقت متراجزه نمیتیم که روزنامه‌نگاری بخوانی، به دلیل از این که مشقت ها و دشواری های یکی را داره تا تحمل نداشته باشی. ولی من روی حرفم استاد بودم تا زمانی که من امتحان کنکور دادم. زمانی هم امتحان کنکور میدادم، شب روش وقت انتخابای خودم میکردم، در افغانستان ما روز امتحان کنکور انتخاب میکنیم رشته ها را و هر کدامش کامیاب کنیم. وقتی من روزنامه‌نگاری را انتخاب میکردم، پدرجانم برام گفت که کار کردن در این رشته ناممکن است، اگر میخوای انتخابش بکنی من اجازه کار کردن برات نمیدم. من سر بلند کردم، طرفشون سعی کردم من انتخابش میکنم، ولی مطمئن هستم آنقدر اعتمادتان به دست بیارم که خودتان برم بگیم برو کار کن. و هنوز هم پدر جان با ما موفقت نداشتن. ما با مثلای افغانی خودم و با سرزوری خودم میرشته را انتخاب کردم. شد این که نتایج کنکور ما اعلان شد در من هیچ کس انتظار نداشت که من انتخاب کرده باشم. وقتی نتایج ما آمد همه ای گفتن که در روزنامه نگاری بلس کن یاد شدن از من. همه شوکه شدن که تو چرا انتخاب کرده بودی. اتفاقا نمره عمومی کنکور بلندترین نمره کنکور که تکمیلترین نمره از 36 نمره. من وقت 38 نمره گرفته بودم که خیلی ها نمره بلند بود از دیدگاه پدرجانم و از دید همه چون گرفتن 38 نمره بسیار کار رو دشوار بوده امتحان کنکور، ولی با آن هم من روزنامه نگاری رو انتخاب کرده بودم و این صدقانه پدرجانم از من ناراحت هم شده بودم که با این نمره که میتونستی پزشکی بخونی چرا روزنامه نگاری انتخاب کردی. من گفتم پدرجان اگر من یک پزشک شوم یا یک دکتر شوم هیچ وقت موفق نمیشم. یک دکتر عادی را اجتماع میگوشم که دوتا مریض داره نداره. صدقانه شاید من بتونم دکتر شوم ولی یک دکتر فوق‌العاده نمیشم. ولی اگر من روزنامه نگاری بخونم یک روزنامه نگار فوق‌العاده میشم.
شنوندگان گرامی، شما از برنامه مهمان آزادی صحبت ما را با خانم نسیمه رونق میشنوید. ایشان مسئول زون شمال دفتر نی بودند که یک زمان در ولایت بلخ کار میکردند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
حال که به صحبت درباره ازی است که شما درباره تحصیلاتتان گپ میزنید و چقدر شما به حساب خوشبخت بودین که دروازه های پانتون ها برایتان باز بود، دروازه های مکاتب برایتان باز بود، متاسفانه امروز باید بگویم که هزار روز از بسته شدن دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان میگذره. شما به حیث یک خانومی که خودتان تحصیل کردین، انتخاب داشتین، حتی در مقابل خواسته های خانواده استاد شده و رشته خود تعیین کردین، سر از دخترایی که امروز به مکتب نمی روند و هزار روز است که به گفته یونیسف 3 میلیارد ساعت درسی مجموعاً در برای تمام دخترای افغانستان از دست رفته، درباره از اینا چگونه فکر میکنین؟
بر اینا متاسفانه فکر کردن در مورد اینا کار دشوار است. اینا یک دوره طلایی خود از دست دادن. بالاتر از صنف ششم دخترها مکمل صنف اساسی و سرنوشت تازه میخوانند. اینا میخواهند بعد از این 6 سال متباقی وارد رشته هایی شوند که خودشان میخواهند در او بخشا کار بکنند، در او بخشا در اجتماع خدمت بکنند. ولی متاسفانه هزار روزی که از اینا گرفته شده دیگه هیچ وقت به اینا بر نمیگرده. واقعا دشوار است من در این مورد صحبت بکنم، چون من از جمع خوششانس هایی بودم که یه از روز اینا از دست دادن من با موفقیت سپری کردم. من درس خواندم، من تحصیل من تکمیل دانستم و امایی که موفق بودم با اینایی که ناامید هستند و ازشان حقشان گرفته شده نمیشه مقایسه شد و دلیل از اینکه اینا واقعا درد بزرگ دارن. فقط توصیه من یه بر تمامشان از خانه درس بخونند. هیچ وقت کسی مانعی در خواندن اینا شده نمیتونه. با آموزش های آنلاین، با کتاب های درسی که پیش خود دارن، با بزرگترهایی که در خانه تحصیل کردن دستشان ادامه بدن. این روز سیا برای هیچ دختر افغان باقی نمیمونه. یک روز نه، یک روز پشت این روز عبری که روی آفتاب آمده دوباره آفتاب خواد در آمده پشت این عبر. و من مطمئن هستم او روز دخترهایی که در خانه امروز درس میخوانن، دخترایی که امروز تلاش میکنن که از طریق مکتبای آنلاین، از طریق کتابایی که در خانه دارن، از طریق کلانسالایشون که تحصیل کرده هستن حالا پیش میبرن تحصیلات خدا، میتونن بعد از اینکه روشنایی برشان بیایه امتحانای سختایی بتن و دوباره به اون موقف اصلی خود برسن و این از روز که امروز از دادن جبران بکنن. فقط ما توصیه که برشان دارم امیست که فرصت از دست نکنند، منتظر نباشند، خودشان صدا بلند کنند. با قول عبدالرحمن خان میگفت که در خلق و زور در خدای زور ده. زور خلق، زور مردم، زور خدا است. خانوادهشان در پشتشان اصفاد شد و هر پدر و مادر دست دختر خود اگرشم از سب ببره هیچ قدرتی من میتونه اینا را از مکتب باز ببانه. ولی متاسفانه که ضعف والدین، ضعف مردم خودمون که دخترهاشون امروز هزار روز زندگی خود از دست دادن. من واقعا ضعف در مردم افغان میبینم، ضعف در همت خانوادهای میبینم که موفق نشدن دخترهاشون را به مکتب ببانن. ورنه هیچ قدرتی من میتونه مانی تحصیل دخترهای افغان شود.
شما خودتان شاهد امیت دخترها هستین، با همچنین دخترهای در تماس هستین که محروم شدن، اونا چی از سرشان میگذره که سرگذشت خود به شما گفته باشن؟
متاسفانه نه تنها که من در تماس هستم، من در خانه خودم دارم سه تا از این دخترهایی را که از تحصیل محروم شدن. واقعا دشوار است برشان، شاید باور نکنین ولی هر روز اینا با افسردگی سر و کله میزنن. من شجره که خوردم که سنف هشت مکتب بود از تحصیل مانده، هر هفته باید روان پزشک یک ساعت در جلسه دارم، به دلیل که آنقدر افسرده شده، آنقدر شکسته که دیگه امید از زندگی نداره. من دختره که دوست نزدیکم که از مکتب باز من متوجه شدم در شفاخانه که دیدم دست خودکشی زده بود که دیگه زندگی به دردش نمیخوره. یک دختر سنف هفته که از دنیا هیچی ندیده ولی به دلیل ناامیدی مکتب دست به خودکشی میزنه. واقعا دشوار از دیدن این صحنه ها. من دختره که دوست و مشاهدش بودم که از مکتب پاسه ناکامی گرفته آمده دستم تا ششم، وقتی ازش پرسیدم بچه مقبولم تو همیشه سنف اول مکتب بودی، بر من میگه که خاله جان اگر اول نمره مکتب بودی ببخشید، بر من میگه خاله جان اگر این دفعه من اول نمره میشدم با سنف هفت مرکز مکتب نمیمان، من پاشایم سفید دادیم. ببینیم چقدر دشوار است برای یک طفلکه که 12 سال سن نداره ولی این درس کرده که اگر این بار درس خوب میخوان تا چی خوب میداد دیگه دروازه مکتب بروش بسته بود. واقعا این سخت است با آدم ببینم، واقعا دشوار است. ما تلاش خود کردیم به قسمت بارهای بار از سازمان ملل، از یونیسف، از سازمان های جهانی، از جامعه بین الملل، از تمامشان درخواست کردیم که به هر پروتکلی که میشه راه تحصیل دخترهای افغان باز بکنن. با جنبش هایی که ما کار میکردیم، با گزارش هایی که داشتیم، ولی هیچ کسی صدای دخترهای افغان نشنیده متاسفانه. و این دخترهایی هم که هستن با تعدادی که ما با تماس هستم واقعا با افسردگی خیلی شدید به سنجانه نرم میکنن. ما شاید بودیم که تعدادی از دخترها بعد از اینکه مکاتب بسته شد با بهانه های مختلف و افسردگی های زیاده که داشتن دست به خودکشی دادن. امروز اگر متوجه باشین آمار خودکشی دختر خانم‌ها در افغانستان نسبت به دوره جمهوریت چقدر افزایش یافته، تمامش دلیل افسردگی است که اینا در خانه دارن ولی هیچ کس نمیایه موضوع اساسی را نمیگن. وقتی خودکشی اتفاق میفته هزار تا دلیل و بهانه دیگه برش گفته میشه ولی متوجه نیستن دلیل اساسیش افسردگی است که او دختر را در کنج خانه شانده.
شما باعث یک کسی که دلیلش دکار میکنین و گفتین که فعال حقوق زن هم هستین و طبعا این چیزا چشم شما دور نیمانه، شما چی توصیه های دارین برای این مردم که امو ناامیدی هایی که سر دینا حاکم شده تا حد از زیر بار از او براین بیرون؟
به این قسمت فقط تلاش بکنن از ارزایی که میشه برای دخترشون زمینی تحصیل فراهم بکنن. ما بازم از خانه خودم نسال میتون همشه یک من مکتب آنلاین میخوانم، برای من با وجود که گلایه کردی سنت من میتونه گفتم بسیم تحصیل تبلند بکن، مهم نیست که برای تو سند بکن. دو تا نموزه که من در خانه خواستم مکتب آنلاین میخوانم، انشالله پایان میتن. یکی از دوستای من است که من دختره که از مکتب خلاص کرده بود در دانشگاه آنلاین فیلن درس میخوانم. اینا تمامشان کارهایی هستن که میتونه اینا را از افتا بگی نجات بکن. توصیه ما بر تمام خانواده همی است که یک راهی نه یک راهی را پیدا بکنن بر دخترهایشان که تحصیل شده ما بکن، در کنار از او کوشش بکنن مرهم دل ایزی دخترها باشن. اگر درد دل میکنن، اگر میخواین اقده خدا تبارز بسن شنونده خوب باشن خانواده، پدر و مادرها در قسمته که اولادهاشان یه اکثریت دخترها افسرده شدن، تش خلق شدن، شرایط سخت است برشان. خواهشان فقط تقاضای من از تمام والدین همیه که بشنون، شنونده خوب در اولادهای خودشان باشن و از هر رای ممکن تلاش بکنن یک زلزله امید در اونا بده تا حدی که میتونن اینا را امیدوار بسازن. امروز این تاریخ میگذره ولی شما تلاش تون از دست ندین، شما به مبارزه تان به تلاش تان ادامه بدین. روزی که آفتاب از پشت یه عبیسی ها برایه شما در یک جای خاص رسیدین.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را با خانم نسیمه رونق شنیدین که مسئول زون شمال دفتر نی بودند، برای رسانه های دیگر گزارش تهیه می کنند و فعال حقوق زن هم هستند. در همین جا می رسیم به پایان این برنامه. تا برنامه های بعدی، خدا یار و نگهدارتان.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.